أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس سید شهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، جلسه گذشته نکته رو عرض کردیم که تمام انبیا علیهم السلام این همت رو، این تلاش رو داشتن که در صورت امکان بتونن قوانین الهی رو، دستورات الهی رو در سطح همه جامعه اجرا بکنن. اما یکی از عوامل مزاحم اونها طاغوت‌ها بودن، مستکبرین بودن، مترفین بودن، ثروتمندان یک جامعه بودن که زیر بار دستورات انبیا نمی‌رفتن، طاغوت‌ها بودن. و یکی دیگه از عواملی که به شدت جلوی کار انبیا رو می‌گرفت، جهالت خود مردم بود و باعث می شد که بسیاری از انبیا نتونن در اون هدف غایی که دارن برسن، هرچند در هدف کوتاه و متوسط خودشون پیروز بودن همه انبیا. ما پیغمبر شکست خورده نداریم، ولی اون چه که اونها دلشون می خواست به خاطر اینکه مظهر رحمانیت و رحیمیت خدا بودند این بود که اینها بتونن که همه قوانین الهی رو در تمام جامعه اجرا بکنن. گهگاهی هم موفقیت هایی به دست می آوردن، قدرت هایی به دست می آوردن در سطح جامعه، حکومتی، دولتی تشکیل می دادند و تحت اون قوانین دولتی و حکومتی قوانین الهی رو پیاده می کردن. نبی اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی که مبعوث شدن اولین کاری که کردن بعد از اینکه از مکه هجرت کردن به مدینه، در مدینه حکومت تشکیل دادن و پیامبر سلطان بودن، یعنی حاکم بودن و سلطان بودن و حکومت دست خودشون بود. تصمیم گیری برای عزل و نسل‌های مسئولین، جنگ و مسائل اقتصادی، صلح و تقسیم بندی غنایم و دستورات دیگه همه با خود پیغمبر بود. خب این روالی بود که پیغمبر داشت و در این مدت برای مناطق مختلف هم پیغمبر تلاش کرد که اونها رو تحت حاکمیت اسلام در بیاره، برای مصر، برای یمن، برای ایران، برای خیلی از جاها نامه نوشت و این تلاش رو کرد که اسلام به همه جا بره، همه بپذیرن. خب در بخشی از نیت‌های خودشون موفق بودن و اسلام رو خیلی جاها رواج دادن. امیرالمومنین رو فرستادن به یمن و اونجا بنای خیلی خوبی رو برای اسلام گذاشتن و جاهای دیگه که براشون مهم بود و مأمورینی رو، نمایندگانی رو به کشورهای مختلف و بخشهای دیگر جزیره ایشون فرستادن، نماینده در مکه داشتن و چیزهای از این قبیل، تا به حال عمر پیامبر سر آمد و پیامبر در قدیر خوب امیرالمومنین رو به عنوان جانشین خودشون و ولی همه مسلمان ها منصوب کردن. خب حالا اگر این مسیر دقیق پیش می رفت، خب قطعا قوانین جامعه اسلام پیاده می شد در حیطه حکومتی اسلام و اسلام به شدت و با قدرت به همه جای دنیا صادر می شد. اما خب روند همونجوری که شما می دونید اون گونه پیشرفت نکرد و امامان معصوم ما پشتشون خالی بود، در حالی که مستحق ترین فرد، شایسته ترین فرد برای تشکیل حکومت و حکومت بر مردم معصومین بودند. اما این موفقیت حاصل نمی شد، خلفای جور با اینها مخالفت می کردند و مثل امتهای گذشته جهالت مردم هم به محرومیت اینها کمک کردند. فاجعه‌ای که اتفاق افتاد این است که جامعه بعد از پیامبر از حاکمیت، مدیریت، ریاست متخصصین معصوم محروم شد و کسانی بر مردم حکومت کردند که هیچ نوع تخصصی برای نه ایجاد سعادت دنیایی مردم داشتند و نه برای سعادت آخرتی مردم که مردم رو به هدف خلقت برسونن. و خب این روند همینجوری ادامه پیدا کرد. یه مدتی حکومت دست امیرالمومنین علیه السلام افتاد که حال به حال در همون دوران هم با سه گروه از مسلمان‌ها جنگ را افتاد، یعنی اونها جنگ رو تحمیل کردن به حضرت، یاران پیغمبر، نزدیکان پیغمبر، در که اونها سهم خواهی در حکومت داشتن در حالی که هیچ لیاقتی نداشتن، و معاویه که خودش یک مدعی بود، قسمتی از سرزمین‌های اسلامی رو به تصرف خودش درآورده بود، شام رو و مقدس‌های احمق که پیامبر فرمود مقدسین احمق کمر منو میشکنن، کمر منو شکستن، جاهلون متنسک، جاهلان اهل عبادت، اهل عبادت و مسلمان هایی که بصیرت نداشتن هستن. و بنابراین امیرالمومنین خیلی توفیقی نداشت که بتونه در حیطه حکومتی خودش اون چیزهایی رو که میخواد اجرا بکنه اجرا بکنه. خب گاهی وقتا افراد فکر میکنن که خب حکومت چه ربطی به امام داره، یا چرا باید حاکم، نزدیکترین فرد، دینشناسترین فرد باشه؟ چون اون چه که مردم دیدن در طول تاریخ پادشاهی سلاطین و طاغوت ها بوده، الان هم همینطور هستش. فکر میکنن که یه عده‌ای هستن که اهل سیاست و حکومت و این چیزا هستن، اینا باید برن دنبال کارای حکومت و بزرگان دین، متخصصین باید کنار بنشینن. این در تعریف انسان فهمیده میشه. وقتی ما انسان رو از تولد تا مرگ معنا بکنیم، خب اونی که میاد حاکم میشه بر مردم اهل دنیا هستن. اونی هم که الان دارن اجرا میکنن تو طول تاریخ دیدیم چه به روز مردم آوردن، الان هم داریم میبینیم که در جوامع مختلف چه به روز مردم در آمریکا، اروپا، جاهای دیگه داریم میبینیم که مردم دچار چه وضعیت اسفناکی هستن از نظر انسانی و سایر جنبه ها. اما وقتی که انسان رو تعریف کردیم در سه مرحله، یک مرحله قبل از دنیا که با ظرفیت بی نهایت به دنیا میاد، یه ظرفیت، یک مرحله دنیا که دوران رحمیه باید با آگاهی و تخصص اداره بشه تا هم سعادت دنیا به دست بیاد و هم سعادت آخرت به دست بیاد. وقتی که این کارو میکنی، این تعریفو داریم و قرآن خالق انسان، انسان رو این گونه تعریف کرده و بر انسان رو جاودانه خلق کرده، دیگه حاکم نمیتونه غیر از رهبر الهی باشه. اگر غیر از متخصص معصوم یا جانشین او که خود معصومین فرمودند حاکمیت داشته باشه، مردم آزادی های فطری معنویشون رو از دست میدن و قدرت های معنویشون از بین میره، فرصت و فضای فطری مناسب برای رشد انسانی دیگه وجود نداره تو جامعه. و ابدیت انسان ها به خطر میفته. دیروز روایتی رو براتون خوندیم از نبی اکرم که در مورد اینکه انسان به کجا میتونه برسه پیامبر توضیح داده بود که کمترین کسی که در جهنم بهشت هست، گدادترین فرد در بهشت، حکومتش به گونه یه در بهشت، چون حاکم میشن همه دیگه طبق آیه زیل آیه و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، به گونه میشه که میتونه تمام اهل بهشت رو پذیرایی بکنه تو حکومت خودش، در دولت خودش، حکومت خودش میتونه، انقدر عظمت داره این حکومت. حالا اون کسی که نه، پایین ترین درجه بهش نیست، مؤمنین، شهدا، انبیا، صدیقین، صالحین، اینا انسانهای بزرگ، اینها خب از یک دولت و حکومت و پادشاهی قدرتمند و بالاتری بهره مند هستن. لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی که مؤمن وارد بهشت میشه از طرف خدا این نامه براش میاد. یک نامه هست که خیلی تکون دهنده است. این نامه در واقع این نامه نشون میده که انسان تا کجا میتونه رشد بکنه، حد انسان چقدر هست. از این نامه شما میتونید بفهمید که باید در شرایط دنیایی مؤمن نحوه حکومتش، دولتش، انتخابهاش، ارتباطاش، رفتارهاش، چینش‌های فکریش چگونه باشه که به اون مقام بتونه برسه. نام این هستش که بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر میفهمند این فرشته الهی میاد که نامه رو به مؤمن بده. مؤمن حتی اون موقع تو دوران سلطنتیش داره تو بهشت هستش و وقتم نداره که حتی فرشته خدا رو ببینه. بهش میگن ایشون الان وقت نداره، شما باید منتظر باشید تا ایشون هر وقت فرصت کرد نماینده خدا رو ببینه. یعنی ببینید به یه دولتی، به یه حکومتی رسیده که حتی نماینده خدا هم باید اونجا وایسه. یعنی باید منتظر باشه که کی این پادشاه فرصت میکنه که نماینده خدا رو بپذیره، فرشته الهی رو بپذیره، نامش رو دریافت بکنه. این خیلی مهمه، این مطلب. عظمت انسان رو نگاه بکنید. بعد نامه این است که خیلی تخصصی طراحی شده این نامه. تمام ماجرای خلقت، هدف خلقت انسان و کیفیت رسیدن انسان به خلقت، هدف خلقت رو تو این نامه اومده. فرماید که من الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمی میرد. این کیه؟ بله، خطاب به بندش چیه؟ الالحی القیوم الذی لا یموت، به زنده پایداری که هرگز نمی میرد. دقت کنید چی شد؟ دو طرف یکی شدن. از زنده پایداری که هرگز نمی میرد، به زنده پایداری که هرگز نمی میرد. این اوج آدمه، این اوج انسانه. انسان میرسه به این مقام که خدا اسم خودش رو روش میذاره، خطاب میکنه بهش و با اسم خودش، اونم حی قیوم لا یموت. خیلی مهمه. بعدش خب باید نامه، این نامه تیتر نامه است دیگه، اداری تنظیم شده از به. بعدش خب دیگه حرفای معمولی که تو نامه ها، سلام علیکه، عبدی علیکه من سلام. این چقدر عاطفی این نامه خداوند تبارک و تعالی. ما نمیفهمیم واقعا چه خدایی داریم، چه عظمتی این خدا داره، چه مهربانی این خدا داره. بنده من، از من به تو سلام باد. خب دو طرف داره این، یکی خطابی که داره به شما میکنه، اونجا گفته حی قیوم لا یموت، اینجا تو سلام علیک میگه چی؟ بنده من. یعنی چی؟ یعنی اگه من الان به تو میگم حی قیوم لا یموت، به خاطر که تو چی بودی؟ مثل من شدی. چه جوری مثل من شدی؟ چون بندگی کردی شدی مثل من. دیروز توضیح دادیم هر کس تو هر رشته میخواد شبیه مربیش بشه باید چیکار کنه؟ باید بندگی کنه دیگه. یعنی حرف گوش بکنه. زبان میخواد یاد بگیره، نمیدونم رشته‌های مختلف یاد بگیره، ورزش میخواد یاد بگیره، همه متربی‌ها با بندگی و گوش کردن اطاعت از مربیشون به مربیشون میرسن دیگه، و خودشون یه موقعی میشن چی؟ خودشون میشن مربی، شبیه اون میشن. بنابراین این چیز عجیبی نیست که ما فکر کنیم آره تو دین ما همش خدا میگه از من حرف گوش بکنیم و باید اطاعت بکنیم. آخه این چه وضعشه؟ اینجا میگه نماز بخون، اونجا میگه روزه بگیر، اینجا میگه حجاب رعایت کن، اینجا میگه اینا رو ببین، اونجا میگه اونا رو نبین، اینجا میگه خمس بده، اونجا میگه زکات بده، اینجا میگه جهاد برو. خب تو رشته های دیگه هم همینطوره. شما یه پزشک هم که میخواد بره پزشک بشه، هزاران واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام توی برنامه پزشکیش هست. شما خب این انرژی هسته‌ای یه سر بزنید، نمیخواد برید کار بکنید. من رفتم اونجا، میخواد برید یه سر بزنید انرژی هسته‌ای. انقدر دنگ و فنگ داره تا تو این لباساتو در بیاری، لباسای جدید بپوشی، از اینجا برو از اونجا نرو، این کفش تو همه بخواد کارم بکنی، هزاران دستور دیگه هم داره اونجا. تو هر رشته‌ای همینطور هستش. میخواد جراح مغز و اعصاب بشه، تمام احکام پنجگانه اونجا داره. حلال، حرام، واجب، مستحب، مباح، مکروه دیگه ها همه رو داره. کدوم رشته نداره؟ کدوم شما الان شاغلی تو کارتون این رشته ها اینا رو ندارید؟ این قوانینو بگی واجبات کاری داریم ما، حرام های کاری داریم، مثل خط قرمز تو کارهای ما هستش، اینا حرام بهش میگن. یه سری کارا خوبه، یه کار سری کارا انجام ندیم بهتره، یه سری کارا انجام بدیم بهتره. همه دارن تو هر کاری. مثلا یه چیز شاق و من مثلا خاصی نیستش. خدا میگه من شما رو با ظرفیت بی نهایت برای مسئله خودم شدن آفریدم، برای رسیدن به مقام معصوم. تو شما این عشقم قرار دادم، بی نهایت طلبی رو میخوام بی نهایت برسید دیگه. امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، عاشق خداست، یعنی اون رو بی نهایت میخواد بشه. این همه جنایت میکنن، میخوان خودشون رو به یه جاودانگی برسونن، به یه ثروت بی نهایت، قدرت بی نهایت برسونن اینو. ولی خب جای بعضیا رو تنگ میبینن با وجود بعضیا، میگن یه تلویزیون ما نوبت نابود کنیم، حق اینا رو ما بگیریم. الان بیل گیتس ملعون چی میگه؟ میگه که چند سال قبل از کرونا، چهار پسر اوباما، خب مردم زیاد شدن، باید جامعه سبک بشه، جمعیت باید سبک بشه. و بعد اون خبر اومدن اون سال، خبر اومدن کرونا رو که داشتن، خودشون تو آمریکا هم داشتن کار میکردن روی این کرونا دیگه. آمریکا درسته از چین فرستادنش به جاهای دنیا و جای دیگه دنیا، اما اصلا ساختش و بافتش مال کجا بود؟ مال خود آمریکا بود. الان هم تهدید کردن که ما بعد از این کرونا یه چیزی ده برابر داریم. خب میگه آقا بقیه زیادی هن و ملت ها این اورانیوم اینا رو، آفریقایی ها میخوان چیکار، طلا رو میخوان چیکار، اینا برن بمیرن، هستن یا مستعمره ما باشن یا برن بمیرن. ما فقط باید پول بی نهایت، قدرت بی نهایت، اطلاعات بی نهایت، لذت بی نهایت، اینم داره همون مسیر میخواد بره، ولی اشتباه داره میره دیگه. این فکر میکنه این بی نهایت طلبیشو با کشتن و کشتار مردم، استعمار مردم، ظلم به کشورهای دیگه میتونه به اون حس برسه. یعنی یه جایی برسه سیر شه، ولی سیر نمیشه، چون اصلا اون چیزی رو که انتخاب کرده به عنوان محبوب بی نهایت نیست که دل بی نهایت طلب اینو سیر بکنه. اون باید بره مصداق دقیقا معشوق خودش رو پیدا بکنه که الله هست، و هم امام میگه عاشق اللهه، ولی نمیتونه الان با اون ارتباط نداره، چون شناختی ازش نداره. اگه بشناسنش میرن. من تو این سالهایی که دارم تبلیغات میکنم برای بین الملل، شاید از تقریبا 72-73 من شروع کردم تبلیغات، تا الان که دارم تبلیغ کنم، اینقدر از این آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، دانشمندان بزرگ، شخصیت‌های سیاسی، حتی شخصیت‌های برجسته، شما مثلا روژه گارودی که شد بعد شد رجا گارودی، رئیس حزب کمونیست فرانسه است، ولی بعد مسلمان میشه، میاد این مسیر رو طی میکنه. اون کارگردانی که در هلند فیلم علیه پیغمبر میسازه، علیه پیغمبر فیلم میسازه که پیغمبر رو تحقیرش بکنه تو چشم جهانیان، وقتی که تو این موج اعتراضات قرار میگیره، مجبور میشه که با شخصیت پیغمبر درگیر میشه، عاشق پیغمبر میشه. بعد اومد تو مجلس، اومد تو مجلس گفت، مجلس تو نماینده مجلس بود خودش، هم سازنده فیلم بود، گفت من دیگه از این بعد مسلمانم و تمام بقیه عمرم رو برای تبلیغ پیغمبر عمل کار میکنم. زیاد داریم ما از اینا، همه این عشق رو دارن، همه تو ذاتشون هست، باید بهشون تبلیغ بشه، باید بهشون گفته بشه، باید کار فرهنگی بشه، اینا بفهمن، رشد میفهمن اصلشون چیه دیگه. و الان بالاترین نمادی که میتونه این کار انجام بده برای ما شده اربعین، که از همه کشورها همه ادیان پا میشن عاشق امام حسین میان دیگه، فقط شیعه نیست، فقط اهل سنت نیستن، همه مذاهب، حتی کسی که دینم ندارم میان. بنابراین این تو ذات هم از این عشق خدا میگه بابا مگه شما تو هر رشته‌ای که میخواید به یک کمال برسید عبودیت استادتون رو انجام نمیدید؟ نه عبادت ها، عبادت مال خداست، فقط هیچی. عبودیت به این معنا که حرف گوش بکنیم، چشم استاد، چشم استاد، چشم استاد، یه دیگه به مربی میگیم بله قربان، بله استاد، بله چشم. وقتی که چشم میگی یعنی به تو اضافه داره میشه، اونجایی که پوسکلفتی میکنی، مقاومت میکنی، تنبلی داری، بی‌حوصلگی داری، داری از شبیه شدن به استاد و مربی خودت دور میشی. لذا خداوند میگه بابا شما تو ذاتتون این نیست که میخواید مثل من باشید که هر چه اراده بکنید همون بشه، اونم به مقیاس بی نهایت، با مقیاس جاودانگی. نه تو دنیا که نمیشه، که دنیا یه رحمه برای آمادگی شماست، دنیا جایی نداره که شما اراده هاتون رو پیاده کنید. شما اینجا میلیون ها اراده دارید، خونه هاتون اینجا 60 70 متر 100 متر 200 متر، اونجا خونه هاتون یه دونه خونه شما اندازه این کره زمینه، یه خونه تون انقدره، یه خونه تون انقدره. اینجا محدودیت دارید، مال مسائل اقتصادی، مشکلات جسم، مریضی، اونجا نه مریضی هست نه مشکلات اقتصادی هست نه عرض کنم خدمت. اینجا دانشگاه باید بدید کلی پول بدید درس بخونید، اونجا دانشگاه هست، اونجا حوزه علمیه هست، ولی وقتی وارد میشید شما تو چند ثانیه علوم کثیری رو تو سینه هاتون خدا وارد میکنه، رشد داره، همه چی داره اونجا، اونجا شرایطش ولی فرق میکنه. مثل اینجا با رحم مادر چقدر تاثیر با هم فرق داره، اونجا هم همینطور هستش. بنابراین خدا میفرماید که تو قرآن دائما آخرت 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 میگه، میگه خب تو اهل آخرتی، تو اصلا آخرت اومدی به دنیا، خونت آخرت بوده، الان برمیگردی خونت. ما قبلا از آخرت اومدیم به دنیا دیگه، ما که از به دنیا، تو دنیا کسی به کدوم انسان شما ذوق دارید؟ شروعش از دنیاست. بدنامون چرا؟ بدنامون شروعش از دنیاست، تو دنیا هم از بمیره. و روح ما از کجا اومده؟ از تو دنیا اومده؟ روح ما که از تو دنیا نیستش که، اون میگه روح خودم رو دمیدم توی شما. این دمش روح خدا مال بیرون از دنیاست، از بیرون دنیا این روح دمیده میشه، میاد توی رحم مادر به بچه تعلق میگیره. پس شما اصلا از آخرت اومدید، به آخرت هم چیه؟ بر میگردید. چطور رحم تو دنیاه؟ رحم توی دنیاه دیگه، و دنیا محیط بر چیه؟ بر رحمه. پیامبر فرمود از دنیا، خیلی جالبه، انما از دنیا آخرتون و آخرتون محیطتون به دنیا، همراه دنیا آخرت همین الان هم هست و آخرت محیط بر چیه؟ احاطه کرده دنیا رو. شما به محض وفات وارد میشید جایی که احاطه کرده شما رو. این هست. علی علیه السلام فرمود از دنیا فل آخرت، دنیا تو آخرت زنده است. دنیا اصلا اگه آخرت نباشه، دنیا حیاتش از کجا میاره؟ قدرت دنیا از کجا میاد؟ دنیا نباشه رحم مادر هست یا نیست؟ هست؟ نه. آخرت هم نباشه دنیایی هم وجود نداره، دنیا قائمه به آخرته. احمقایی که میگن آخرت وجود نداره، کوکی رفته کی اومده، خب اینا بگم ببینم دنیا رو الان کی داره اداره میکنه؟ آقا من شما نمیگید قانون اول نیوتن قانون اینرسی هست، اینرسی یا الان تو فیزیک میگن بهش میگن جدیدن بهش میگن لختی، قانون لختی. مگه فیزیک کار کردن؟ قانون لختی چی میگه؟ میگه که هر ماده‌ای، هر جسمی حالت حرکت مستقیم الخط یک نواخت یا سکون خودش رو همیشه حفظ میکنه، مگر اینکه از بیرون بهش چی وارد شه؟ بله نیرو وارد شه. الان کره زمین مگه ماده نیست؟ ها کره زمین ماده است دیگه، منظومه شمسی ماده است، کهکشان راه شیری ماده است، کیهانمون ماده است، این هزاران صدها میلیون صدها میلیارد کهکشانی که داریم ماده هستن. کی داره اینا اداره میکنه؟ اینا که از خودشون انرژی که ندارن که، خودشون هم که خودشون نمیتونن اداره کنن، نه خودشون خودشون رو خلق کردن نه خودشون تا اداره بکنن. زمین الان با کدوم قدرت داره میچرخه؟ 5 نوع حرکت داره. دانه ای که میشه کافه با کدوم دانه که دانه است دیگه، شما این دانه بکشف دستت همجوری میمونه دیگه. این دانه ای که انرژی توش ایجاد میشه و از پایین و بالا، از پایین ریشه میده، از بالا سنگ و میشکافه میاد بالا، این با کدوم قدرت داره این کار؟ از کجا میاره این قدرت رو؟ بعد این میاد بالا میشه سبز، آبی، قرمز، ارغوانی، بنفش، بعد طراحی میده میلیون ها نو گل و میلیون ها هزاران نو میوه. این کیه؟ این شعوره کجاست؟ قرآن سوال میکنه میگه خب عقلتون رو به کار بندازید. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شما این که میکارید، شما میکنیدش درخت رشدش میدید یا ما این کارو میکنیم؟ ها یه کسی بگه دیگه، به جواب بده، بگه آقا این، میگه آقا نیروی بین نمیدونم چه، این قدرت طبیعته. امام صادق میگه اصلا شما بگو نیرو، بگو طبیعت، ما همون نیرو طبیعت رو بهش میگیم خدا. خدا یعنی چی؟ توضیح دادی بگویم خدا یعنی قدرت، حیات، علم، شعور جاری در کل شی. این بهش میگه حیات. توی اتم هم هست. خدا همه جا حضور داره. اون شعوری که داره اون کارو انجام میده، اون شعور بهش میگن خدا. خدا یعنی همین قدرتی که در همه جا حضور داره، علم و شعوری که در کل اشیا حضور داره بهش میگن خدا. خدا یه چیزی نیست که اونور کهکشان ها و کیهان ها یه نفر اونجا نشسته باشه. پس اینجا دیگه یعنی خدا نیست، یعنی خدا محدوده. اصلا خدا تعریفش یعنی وجود نامحدود، هستی نامحدود. میگه خب بابا این گیاهو کی داره رشدش میده؟ من بشر میتونه همچین گیاهی بیافرینه؟ اصلا الان یه بدن آفریده 8000 سال بشر داره مطالعه میکنه، هنوز هیچ دانشمندی پیدا نشده که بگه ما تونستیم یه قسمت از این بدن، مثلا موشو، مورو، خونو، یه سلول بدن رو کامل بشناسیم و دیگه سوال نداشته باشیم. نه. یه گیاهو، یه اتمو، یه الکترون، یا یه دانشمند سلاخ دارید بگه من اینو شناختم دیگه سوال ندارم؟ نه. او همینجوری علم داره پیشرفت میکنه. مگه نانو الان چند سال اومده توی سطح علم؟ بعد از این از نانو پایین‌تر هم همینجوری میاد. علم همینجوری داره میره، ته نداره، آخر نداره. اینا رو خدا طراحی کرده. شما اگه شعور دارید، اینا 8000 سال دارید یه بدن رو مطالعه میکنید، تونستید یه قسمتش رو بشناسید؟ کی اینو طراحی کرده؟ خب یه ذره وجدان داشته باشید، یه ذره عقل داشته باشید. همینجوری نه هیچ کس نیست، نه آخرتی، نه خدایی، نه چیزی. آخه بابا آدم یه عقلی، یه شعوری. نیوتن یه موقعی، چون نیوتن اعتقاد به خدا داشت، موحد بود، این قوانینی هم که در می آورد واقعا اعتقاد داشت به خدا. یه رفیقی داشت، اون اصلا هیچ اعتقادی نداشت، با هم جر و بحث میکردن سر خدا. یه موقعی نیوتن اینو دعوت کرد خونه، ماکت منظومه شمسی رو ساخته بود نیوتن. بعد این اومد تو خونه، ماکت رو دید، خیلی خوشش اومد، گفت مثلا حرکت ماه و خورشید داره اینجوریه. گفت اینو کی درست کرده؟ نیوتن گفت کسی درستش نکرده، این ماکت خودش ساخته شده. بعد اون خیلی بهش برخورد، گفت مگه من بیشورم داری با من اینجوری حرف میزنی؟ یعنی من باور کنم ماکت خودش درست شده؟ همینجوری یه ماکت اومده شده خورشیدی که شده ماهی که شده زمین؟ بعد گفت تو ماکتشو قبول نمی‌کنی کسی درستش نکرده، اصلشو چی؟ در مورد اصلش من میگم یه کسی درست کرده قبول نمی‌کنیم، ما ماکتش با من در بحث می‌کنی. ابدیت، آخرت اصالت داره، از دنیا فل آخره، دنیا توی آخرت داره اداره میشه. شما هیچ کدوم از حرکت‌های ماده نیست که فرشته نباشه، فرشتهان دارن ماده ها رو داره. امام سجاد در دعای صحیفه سجادیه شرح کردم، من اگه کسی علاقه داره به نام نقش فرشتگان در عالم، 42 مأموریت برای فرشته ها ذکر کرده. حتی این کل همش نیستشا، بخشش توضیح دادی فرشته هستن یعنی چی و چی کار میکنه. یه فرشته جنین رو تبدیل میکنن، فرشته ها گیاه ها رو رشد میدن، طراحی تک تک برگا، گلا، چینششون، بافتشون مال فرشته هستن. بشر 100 سال طول میکشه تا بفهمه این بافت یه دونه گل چیه، یه دونه برگش چیه، آخرم علم کامل نداره. انسان ها میخوان برسن به این مقام، میخوان برسن به جایی که خدا بهشون میگه چی؟ من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. قرار انسان برسه به این مقام، راهش این هستش که هرچی خدا میگه گوش کنه که به این مقام برسه. خدا میگه استعداد رو من بهت دادم، همونطور که استعداد بچه شدن و هیکل تو تو رحم سلول تخم تو قرار دادم، خودم این استعداد رو مدیریت کردم تو یه بدن داری شما، بشر میتونه بدن بسازه. همونجوری که دنیا رو دارم اداره میکنم، رب العالمین هستم من. رب یعنی مالک مدبر. اگه یه ذره ما فکر بکنیم، یاد که تو مباحث اردوهای تخصصی توحید توضیح دادیم، یه کسی یه ذره فکر بکنه که این الله یعنی کی؟ یعنی چی؟ بعده که وای میسه جلو میخواد نماز بخونه بگه الله اکبر، بگه الحمد لله رب ال، هر چی قشنگی، سپاس، زیبایی، جای تشکر و تعریف هست برای یه نفر فقط، رب ال عالمین. کس دیگر شما نمیتونید حمد بکنید، حمد کار خداست، همه چیز مال خداست. میگم خب شما شبیه خودم بکنم، برای همینم آفریدمتون. دوست داشتم شما هم مثل من لذت ببرید از بی نهایت بودن، از اینکه هر چی که اراده میکنم شما هم میشه. میخوام شما هم همینجوری شید. ما برای این هدف خلق شدیم دیگه، برای بهش که نه ما گفتیم برای بهش انسان آفریده نشده. بعضیا میگن که حالا بهش یعنی چی؟ ما حالا نخواهیم بریم بهش، بعد کیو ببینیم مثلا بهش مگه چیه؟ مثلا یه نهایت بی عقلیه که مثلا بهش با اینجا قابل مقایسه نیست. انسان خوابش هم ببینه دیگه تا آخر عمر مست میشه. اما نه، بهش امام کاظم فرمود بهش با همه عظمتش پاداش بدن شماست. شما برای این آفریده شدید که خلیفت الله بشید، مظهر خدا بشید، مثل خدا بشید. برای این آدم باید تربیت شه. غیر از متخصص معصوم هیچ کس نمیتونه همچه آدمی تربیت کنه. چرا؟ چون کسی میتونه انسانو به اون بزرگی تربیت بکنه که خودش به اون بزرگی بله باشه. ما اگه ولی فقیه هم قبول داریم مثل امام معصوم باید ازش تبعیت بکنیم بدونه چون و چرا؟ برای اینکه این دستورم کی داده؟ خود معصوم داده، مشخص کرده در زمان غیبت ما فقیهی که این شرایط رو داره همه تون باید تبعیت بکنید ازش. اینجور شرطه، شرطه. خب انقلاب اسلامی اومد یه فرصت ایجاد کرد که مردم بتونن با فقیه ببینن کنار میان یا نه، اصلا ارزه دارن این فقیه رو اطاعت کنن، ارزه دارن ازش دفاع کنن. اگه کسی، ملتی بتونه فقیهش و امامش رو توی جامعه در مقابل دشمنی های استکبار، منافقین، حوادث نگه داره، معناش این استش که این جامعه لیاقت داره و توانایی داره از امام زمانش در مقابل خطرات چکار کنه. بله، اینجاست که امام به ظهور میرسه. دوران حکومت ولایت فقیه یه دوره تمرینیه، شما تمرین بکنید ببینید با امام میتونی کنار بیای یا نه. اگه کنار اومدی، فهمت این رسید که این سیستم رو بپذیری، خب یواش یواش یعنی میتونی با امام معصوم کار بکنی، اینو میتونی کار بکنی. و الا ما غیر از متخصص معصوم خدا راضی نیست اصلا ما با زیر نظر کسی دیگه تربیت بشیم، چون غیر از متخصص معصوم هم کسی نمیتونه همه احکام رو پیاده بکنه. کدوم یکی از نماینده‌های پیغمبر؟ ما ولی فقیه که الان یکی نداریم، که زمان پیغمبر ولی فقیه بوده، زمان امیرالمومنین ولی فقیه بوده، چون برای حکومت‌های مختلف محمد ابن ابوبکر رو میفرسته مصر، مصر ولی فقیه دیگه، اونجا ولی فقیه دیگه، جانشین امیرالمومنین اونجا، همین باید اطاعتش کنه. سلمان یه ولی فقیه، ما اصلا انقدر ولی فقیه تو طول تاریخ داشتیم از آن پیغمبر، ولی اون کجا، پیغمبر کجا؟ قدرتی که معصوم داره، تخصصی که معصوم داره، یه چیز دیگه است. ولی فقیه فقط میتونه بیاد فضای جامعه رو یه گونه فطری نگه داره که مردم توان آماده شدن برای پذیرش امام اصل رو داشته باشن، همین، جامعه و جهان رو آماده بکنه برای این کار، ولی اون نمیتونه همه احکام پیاده بکنه، مثلا دسترسی نداره، قدرتشو نداره، اختیارشو نداره اصلا این کار انجام بده. برای معصوم اینجوری نیست، معصوم وقتی بیاد همه چی دست مبسوط الیده، برای همین هم وقتی حضرت میاد همه چیز سر جای خودشه، یعنی شما در بخش جمادی یه فقیر دیگه ندارید، یک فقیر پیدا نمیشه. فرمود به حضرت میگن که مقدار زیادی طلا نقره تو خزانه مونده، پول تو خزانه مونده، نمیدونیم چی کارش بکنیم، به مردم هم میدیم نیاز ندارن، مردم همه رسیدن به اوج ثروت، اصلا یه نفر در دوایت داریم برای کسی، کسی بخواد کسی کمک بکنه صدقه بده، فقیری پیدا نمیشه، همه تو اوج ثروتن. خب حضرت میگه خب اینو بذارید توی شهر، یه جایی تو شهر بذارید، هر کس خواست بره برداره، اون کسی نیاز داشته باشه احتیاط هم بذارید. یه سال بعد میان میگن آقا دست نخورده مونده، حضرت میگه خب حالا کسی نیاز نداره، ببرید تو مصارف عمومی مصرف کنید برای همه مردم، برای رفاه بیشترشون تو شهرهاشون، توی هر جا که هستن برایشون امکانات بیشتری. در بخش جمادی، در بخش گیاهی یک مریض پیدا نمیشه. داریم هیچ کوری، هیچ فلجی، هیچ بیماری نیست مگر اینکه در زمان حضرت شفا میگیره. قدرتش، حالا اون جدایش از شفات، علم پزشکی کلن، علم سن، حالا حضرت مگه فهم میکنید غیر طبیعی الان 1180 سال زنده است؟ نه طبیعیه، از اون سن از حضرت بزرگتر، سلمان فارسی از سنش از امام زمان بالاتره، نوح پیغمبر، انقدر ما داشتیم 2000 سال 3000 سال عمر کردن، اونا هم که طبیعی زندگی کردن دیگه. خب چجور خود 1180 سال زنده است؟ به ما هم همین رو یاد میده. در بخش حیوانی عدالت، مهربانی تو جامعه حاکمه، مردم عاشق هم هستن، مردم هم دیگر دوست دارن، کسی به کسی ظلم نمیکنه، کسی نه طلاقی هست، نه قصه‌ای هست، نه حسادتی هست، نه تجاوزی هست، نه زورگویی هست، نه اختلاسی هست، نه دوزی هست، همه خوشن، مردم عاشق هم خوشن. در بعد علمی فرمود علم در زمان حضرت از 27 پلش دو پلش تهی میشه، چون بشر ظرفیت علم نداره، همین مقدارم هم که داره ببین چقدر داره باش فساد میکنه. این کرونا از کجا اومده، بمبای اتمی از کجا میان، مواد مخدر از کجا میان، بمبای شیمیایی از کجا میان، این همه مواد سرطانزا تو عالم از کجا میاد، این همه بیماریایی که بشر درستش کرده، بیماری طبیعی که نیست اینا، ایدز و سرطان و نمیدونم اینا که صدها میلیون کشته تا حالا گرفتن، از کجا اومدن؟ بشر دستکاری میکنه دیگه، سنت خدا، خدا میگه وقتی بشر گناه جدید بیاره بهش بیماری جدید میدم، بهش بلای جدید میدم، اینا محصول کار بشره، محصول کار دانشمندانه، محصول کار کسایی که دانشگاه درس خوندن، بمب و اتمی و دیگه نمیدونم این همه سلاحای خطرناک، این همه مواد سرطانزا، این همه داروهای سرطانزا، اینا کجا میاد؟ اینا بشر نمیتونه، ظرفیت علمی نداره، چون به خودش مسلط نیست، از علم سوء استفاده میکنه، قدرت که میرسه میخواد همه رو نابود کنه جز خودش، برای خودش فقط قلدری. برای همین وقتی حضرت میاد عقل میاد، در روایت داریم حضرت عقل رو به همه مردم میده، مردم عاقل میشن، عاقل میشن دیگه، به نفساشون حاکمن، فکرهای منفی ندارن، فکرهای بد ندارن، فکرهای خطرناک ندارن. حالا این آدم دیگه حالا ظرفیت داره که عالم بشه. لذا فرمود از 27 پله فقط دو پلهش تا زمان ظهور میشه. حضرت میاد ارتقاء علمی ایجاد میکنه در جامعه. الان زندگی های ما با زندگی کسایی که بعد از ظهور رد میشه، از بعد از ظهور که حضرت فرصت کار علمی ایجاد بکنه، ما زندگی هامون الان یه زندگی بدویه. الان فهم میکنیم خیلی پیشرفت داریم، اینجوریه دیگه. شما 50 سال پیش مگه این سیستمایی که الان بوده بود وجود داشته؟ نه. 100 سال پیش مگه وجود داشته؟ نه. 50 سال بعد هم همینطوره. ما جز عقب مونده ها هست. ولی حضرت برای این کار نمیاد، این چارتا رو حضرت میاره. اونی که حضرت میکاد انجام بده اینا نیست، اونی که حضرت انجام میده این استش که سیستم عبودیتی رو طراحی میکنه، برنامه هایی رو طراحی میکنه که هر کدوم از انسان ها لیاقت معیت در دنیا و آخرت با معصوم رو داشته باشن. انسان‌های معمولی به اندازه انبیا رشد می‌کنند. انسان‌های معمولی هر کدوم از اولیاء خدا میشن. راه غیب، راه برزخ، راه‌های بالاتر روی انسان‌ها باز میشه. امام این کارو انجام میده. این قدرت امامه. پس ما به حکومت برای چی احتیاج داریم؟ به دولت و حکومت اسلامی برای چی احتیاج داریم؟ چون اگر تو این باشه زیر سایه این حکومت، مردم آزادی های فطری پیدا میکنن، یعنی میتونن رشد بکنن. شما تو این 40 سال در نظر بگیرید، رشد انسانی که تو این 40 سال شده تو کل تاریخ بشر اتفاق نیفتاده. یعنی شما از زمان حضرت آدم بگیرید، بیاید تو این 40 سال قبل از انقلاب، از 40 سال بعد از انقلاب ببینید چقدر آدم رشد کرد، چقدر انسان ها به غیب راه پیدا کردن. شما قبل از انقلاب چند تا میتونستید یه آدمی درست بکنید که تا پیش خدا بتونه پرواز بکنه؟ به ندرت شهید پیدا میکردید، شما به ندرت اولیاء الهی پیدا میکردید. اینجا الان صده ها میلیون تو دنیا انقلاب اسلامی آدم های اینجوری ساخته، نه فقط تو کشور ما ها، انقلاب اسلامی خارج از کشور هم خیلی ساخته. انسان تربیت کرده، انسان هایی که انس با غیب دارن، اونس با معنویت دارن، با هدف قلقلقتشون آشنان. شما کجا میتونستی همچه انسانی تربیت بکنید؟ محصول رو نگاه کنید. این خیلی اهمیت داره. پس ما وقتی میگیم به حکومت اسلامی، به نظام اسلامی احتیاج داریم، برای چیه؟ نه مثل حکومت های دیگه بگیم فقط شعارهای مادی و اقتصادی و اینا. متاسفانه الان اینجوری شده، کسی میخواد رئیس جمهور بشه، میخواد نماینده مجلس بشه، فقط شعارهای حیوانی به ما میدن. یعنی ما رو یا گیاه میبینن یا حیوان میبینن، فقط هم همین شعارا میدن. ولی نه، حکومت اسلامی یه داستانیه. نظام اسلامی میاد که آدمها آزادی های فطری پیدا بکنن، به علم، به معرفت، به قدرت برسن، رشد کنن. اون چیزی که اتفاق افتاده توی 40 سال بی نظیره تو کل دنیا. قرآن هم اینو تایید میکنه. قرآن هم وقتی راجع به ایرانی ها، حالا اگه رسیدیم آیاتشو براتون بخونم، راجع به ایرانی هایی که در آخر زمان میاد، میگه هیچ کس مثل اینا دیگه نیست. روایاتاش هم همینطور، روایات های زیادی ما داریم در مورد ایرانی ها، هیچ کس مثل اینها نیست. پس ما برای رشد انسانی که یک انسان تلف نشه، یک انسان سقط نشه تو رحم دنیا و شکوفا بکنه همه قدرت‌هاشو، احتیاج به مربی داریم، احتیاج به حاکمیت، نظامی داریم که تو اون نظام آدما بتونن با اصلشون، خانواده آسمانیشون، حقیقتشون، هدف خلقتشون آشنا بشن و انس بگیرن و برن. این خیلی اهمیت داره. پس این فعلا باشه تا انشالله جزئی ترش رو جلسه بعد خدمتون عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آله.